در رابطه با اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و صاحب کفایه به اعتبار اونچه که در متن کفایه بیان کردن و اونچه که در حاشیه کفایه باز متعرض اون شده اند، چون یک بحث مفید فائده و ثمره عملیه در حقیقت ندارد، به همون مقداری که دیروز بیان شد اکتفا میکنیم که خلاصه ایشان گرچه عبارتشان ابتداءً طوریست که تصریح دارن به این که قضایای شرعیه قضایای حقیقیه است نه خارجیه، ولی عبارت ایشان به اعتبار اون چی که در حاشیه ذکر کرده اند که توضیح همون فرمایشی است که در متن کفایه آورده اند قابل چنین حملی نیست و علی ای حال این اون اشکالی که ذکر شد که تعلیق بر موجود در خارج بشود برخلاف طور قضایای شرعیه است اولا و مستلزم نسخ قبل از زمان عمل هست ثانیا، این دو اشکال در حقیقت وارد هست و نیازی دیگه به اطاله کلام در این بخش نیست. اشکال دومی که خب فعلا هنا در بحث استصحاب احکام شرایع سابقه بعد از ادعای تمامیت موضوع و جریان استصحاب که عبارت است از یقین سابق و شک در بقا، که از نظر مقتضی ما مشکلی نداریم و مقتضی برای جریان استصحاب احکام شرایع گذشته موجود است که مقتضی عبارت است از یقین به حدوث و شک در بقا، انما کلام در وجود مانع بود. شبهه اولا که ذکر مانع به نحوی که دیروز مشروحاً بیان شد، اون که مانعیت نداشت و دیگه اعاده کلام نمی شود، و اما مانع دومی در اینجاست و اون مانع این است که گفتند شرایع گذشته چون نسخ شده است پس بنابراین جایی نمی ماند برای استصحاب. استصحاب در جایی است که شما احتمال بقا را بدید، ولی با وجود این که شریعت حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه موجب نسخ تمام شرایع گذشته شده است، جایی ندارد که شما بگید ما شک در بقا داریم، بلکه قطع به ارتفاع داریم. پس با وجود قطع به ارتفاع اون شرایع شک در بقا نیست که استصحاب بشود، ولو اینکه شما تأمل بسیار متحمل شدید که مقتضی را تام و تمام بدانید، من الیقین به ثبوت و الحدوث و شک فی البقاء، این دیگه فایده ندارد چون ما قطع به ارتفاع داریم نه شک در بقا. بله اگر شک در بقا می بود جا داشت که شما بگید استصحاب جاری است، ولی با وجود قطع به ارتفاع جای اصل عملی به نام استصحاب نیست، بلکه شما قطع دارید به عدم اون احکام. خب پس بنابراین استصحاب لعجل وجود قطع به ارتفاع لا یجری، این اشکال دوم. از این اشکالم صاحب کفایه جواب میدهد و اون این است که این کلام شما و ایراد شما در صورتی وارد است که ما قطع به ارتفاع تمام اون احکام داشته باشیم، یعنی همه احکام شرایع سابقه به واسطه این شریعت که آمده است تمام اونها نسخ بشده باشد، ولی چنین چیزی از نظر کبرا درست است که اگر قطع به ارتفاع تمام اون احکام داشته باشیم استصحاب جاری نمی شود، چون دیگه شکی نیست، مجرای استصحاب مثل سایر اصول در ظرف شک است، نه ظرف یقین. اگر یقین به رفع اون احکام دارید دیگه شکی نیست که استصحاب کنید. این گرچه چنین است اما از نظر صغرا مورد اشکال واقع شده است این شبهه، و اون این است که کی گفته است معنای نسخ انعدام و رفع تمام اون احکام باشد، بلکه رفع فعل جمله کفایت می کند برای اثبات نسخ. پس نسخ نسبت به شرایع گذشته فعل جمله است نه بل جمله. همه اون احکام نسخ نشده است، برخی از اون احکام نسخ شده است. و شاهدش این است که ما آره این رو در تکمیل اون اشکال عرض می کنم که می بینیم در آیات مبارکات نسبت به بعضی از احکام استشهاد حتی به امم گذشته می شود که این حکم اینچنین نبوده که بعد برای شما باشد، در شرایع گذشته هم بوده. مثل بحث صوم، وجوب صوم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. البته این یک به اصطلاح استفاده هم ازش میشه کرد که اگر کسی در این شریعت بخواد احساس کند که به هر حال یک تکلیف شاقی شده است، با این بیان اون توهم هم از بین میرود که فکر نکنی فقط برای شما بوده است، این برای امم گذشته هم این تکلیف بوده است. لذا این سهل میشه برای شخص، نفس انسان یک مقداری پذیرش این و راحت تر میشه مادامی که انسان اسیر نفس باشد. لذا میگه خب حالا شما که تنها نبودی، شما مسلمان ها تنها که اینچنین نیستین، شرایع گذشته این تکلیف رو برای امم خودشان آورده بودند. پس بنابراین معنای نسخ این نیست که تمام احکام از بین رفته باشد، بلکه فی الجمله اگر احکامی از بین برود به واسطه شریعت لاحقه کفایت بکند در صدق نسخ. خب این حاصل اشکال. جواب از این اشکال این است که صاحب کفایه بعد از آنی که اجمالاً می‌فرمایند نسخ فی الجمله هست به تعبیر بنده نه بل جمله و کلیتاً، تقریب بیانی ایشان به این است که گفته بشود اولاً حکم چیست تا ببینیم در شرایع لاحقه باقی میماند یا نمیماند، تارتاً حقیقت حکم که انشاء بدائی جعل دائی است بنابر تحقیق و مختار مرحوم محقق رضوان الله علیه. حقیقت حکم عبارت است از انشاء من بیده الحکم بدائی جعل دائی. خب این ظرف وجودیش کجاست؟ تارتن این است که گفته می شود آقا این حکم که عبارت است از انشاء بدائی جعل دائی، ظرف وجودی او عبارت است از همون مقام وحی، مقامی غیر از مقام وحی ندارد. وحی کجاست؟ هر جا که وحی است این انشاء هم همونجاست، و این انشاء اساساً غیر از اون وحی چیزی دیگری نیست. تارتن اینجوری گفته می شود. و اخرى این است که خیر، خود اون انشاء غیر از وعاء وحی ظرف دیگری هم دارد و جای دیگری به عنوان محل نزول وحی که حالا فرض کنین قلب اون نبی یا رسول باشد که قلب او جای وجود این منشأ هست، گرچه واسطه آوردن اون انشاء از مقام علم ربوبی به قلب اون نبی یا رسول واسطش توسط ملائکه است، و این حالا جناب جبرئیل سلام الله علیه بگیم به واسطیت به اصطلاح ملک است که تعبیر از او به وحی می شود. پس حقیقت انشاء غیر از وحی است و اون وجودی است که مایوها به در قلب مایوها الی قرار میگیرد. مایو من یوها الی نبی باشد یا رسول باشد. پس حقیقت حکم خصوص اون وحی نیست، وحی واسطه ابلاغ است، واسطه ابلاغ است. پس بنابراین وجود حکم در قلب اون نبی است که به وسیله وحی احکام در قلب او قرار گرفته است. اینم احتمال دوم. خب اگر وحی حکم غیر از وحی مقام دیگری نداشته باشد، تمام هویت حکم در حقیقت به ید بالغ و با کفایت حضرت حق جل عظمته می باشد. بنابراین معنا ندارد که به اصطلاح رفتن یک پیغمبر یا به شهادت رسیدن پیغمبری اون وحی و اون حکم از بین برود، چون ظرف، چون حقیقت او ولو انشاء به جعل دائی است، به دائی جعل دائی است، اما این منشأ غیر از وجود متناسب با عالم وحی وجود دیگری ندارد. خب بنابراین وحی حق تبارک و تعالی تحقق پیدا کرده است، از اون جهت که مرتبط به حق است معنا ندارد در حق او زوال. خب پس بنابراین همه انبیا، چه اون نبیی که وحی به او شده است چه دیگران، نسبت به این حکم باید چی باشن؟ آقا خاضع باشن، چون این حکم مستند به حق تبارک و تعالی است. و اما اگر گفتیم که نه، حقیقت حکم و مقام و جای وجودی حکم قلب اون پیامبر است، اگر این چنین قائل شدیم که بعیدم نیست که این چنین باشد، بنابراین باید اون به اصطلاح نبیی که حکم در قلب او قرار گرفته است به اعتبار اینکه ظرف وجودی اون حکم است ملاحظه بشود که نبی لاحق از نظر مقام نبوت مساوی یا دون اوست. حتی در مساوی هم این اشکال هست، اگر دون او باشد تبعیت نبی لاحق از نبی سابق بلا اشکال است و بلا محذور، اما اگر مساوی باشد فکیفه به این که اعلی رتبتن از او باشد، اینجا تبعیت نبی لاحق از سابق معقول نیست، چون لازم میاد که تبعیت کند مفضول از به اصطلاح تبعیت کند فاضل از مفضول. اون کسی که مرتبه او بالاتر است تابع اون کسی باشد که مرتبه او پایین تر است. حالا ما شاهدی داریم برای این که مقام که احکام عین اون وحی نیستند بلکه ظرف وجودی دارند، این است که حدیثی است منسوب به پیامبر اکرم صلوات الله السلام علیه پیامبر اسلام که حضرت می‌فرمایند اگر جناب موسی الان بود لازم بود بر اون که از من تبعیت کند و باید از من به اصطلاح اتباع داشته باشد و جزء امت من باشد. حالا برای اینکه امت شریعت واحدم مراتبی در فضل و کمال دارن، ولی تبعیت از نبی اکمل و اتم و اعلا اقلن لازم و واجب هست، و الا ترجیح مرجوح بر راجح لازم میاد، تقدیم مفضول بر فاضل لازم میاد و این معقول نیست. خب اما اگر این دوم باشد دیگه جای این شبهه نمیماند که به اصطلاح احکام شرایع گذشته بعد از آمدن شریعت تامه کامله لاحقه همه اونها، حالا تعمیم را عرض میکنم به چه جهت، همه اونها کنار می رود و هرچی که به عنوان حکم الهی مطرح می شود در این شریعت لاحقه است. حالا می شود این حکم در شریعت لاحقه مانند او باشد، لذا از کلمه کما کتبه کما می شه استفاده این را کرد که تشبیه شده، پس این عین او نیست، چون اگر عین او بود دیگه کتبه جدید لازم نداشت، همون بود دیگه، نیاز نبود بگه کتب علیکم، دوباره کتب علیکم، یعنی دوبار که عرض کردم موجب لغویت یکی از این دوتا است. نمیشود دیگه دوبار یک حکم جعل بشود، چون اگر دائمیت برای اون حکم باشد یکیش کفایت میکند دیگه. عبدی که در مقام اطاعت مولاست یک بار بهش یک حرفی بزنن گوش میکنه، دیگه لازم نیست که چند بار بهش گفته بشود. پس کلمه کما کاشف از این است که اون این کتابت کتابت جدید است نه کتابت سابقه، و این انشاء جدید است نه انشاء گذشته. پس گرچه در گذشته بود، این شبیه اوست، نظیر اوست، نه عین او. اگر عین او بود دیگه تعبیر کتب علیکم لازم نیست، بلکه همون کتابت سابقه. پس کما خودش ناظر به این جهت است که این شبیه اوست نه عین او، و خود آمدن کتبه هم دلالت دارد بر این که انشاء جدید است، و انشاء جدید در فرضی صحیح است که ظرف وجودی حکم همون وحی نباشد، بلکه مضاف بر وحی، بلکه جایگاه وحی قلب اون نبی باشد که احکام در اونجا نازل می شود. پس بنابراین حقیقت حکم غیر از وحی است، وحی وسیله ابلاغ و تبلیغ حکم است، نه اینکه خود حکم باشد. پس نتیجتا نبی لاحق در فرض اکملیت و در فرض اعلا و اتم بودن از انبیاء سلف، شریعت او اگر صاحب شریعت باشد متبع هست و باید از این شریعت پیروی کرد، و قطع به ارتفاع عمر احکام گذشته تماما داریم با این بیان، نه اینکه فی الجمله نسخ شده باشد، نه، همه احکام نسخ شده است، چه اونچه که مماثل باشد با اونها، چه اونچه که با اونها مزاد باشد یا غیر ذالک از نسب در میان باشد، اینا مهم نیست. اگر حتی از نظر ظاهر همون جور باشد، نمیگیم این به همون جعل و انشاء در اون شریعت گذشته برای این شریعت لاحقه ثابت است، بلکه جعل جدیدی است، چون رسول یا نبی جدید است، و قهرن اگر مبعوث شده باشد برای امتی باید انشاء جدید باشد، بعث جدید هست، زجر جدید هست، ولو مماثل باشد احکام این شریعت در خیلی از موارد با شرایع گذشته. و این به معنای اینکه اونها را شخص منکر باشد نیست. خوب دقت کنین، معنای نسخ این نیست که ما منکر اون شرایع الهیه باشیم. لا نفرق بین احد من رسله، همه اونها را مؤمنین این شریعت مؤمنن به اون احکام، که ما اینکه مؤمنن به اون انبیا، اما اونایش که دست خورده که هیچی، بافته های شیاطین بوده است که ادخال در شریعت کردند، اون چه هم که سالم مونده باشد به اعتبار اینکه عمر اون رسالت و رسول و عمر اون شریعت پایان پذیرفته است، پس قهرن احکام اون شریعت هم باقی نمی ماند. اون چه که در این شریعت است، خواه مماثل یا غیر مماثل، همه به جعل جدید، به انشاء جدید، و قهرن این شریعت من از صدر الی ذیل تماما امر جدیدی خواهد بود، نه اون گذشته، و الا یلزم تبعیت کامل از غیر کامل، تبعیت اعلا و اتم از غیر عالی و غیر تام، و این خلاف عقل است. این راجع به جواب از شبهه دوم. پس بنابراین ما در اینجا این در واقع بیان از این جواب هست، اشکالی میشود بر جواب کرد که با این حساب ما شک در بقای اونها نداریم، بلکه قطع به ارتفاع اون احکام داریم بناهن علا هازا. چرا؟ چون هرچه حتی که اون احکامی هم حتی که شبیه اونها باشد خود اونها نیست، پس بنابراین اون احکام عمرش پایان پذیرفته است. اگر عمر اونها پایان پذیرفته است، شما چطور میخواد بگید آقا ما استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب در جایی است که یقینی به حدوث و شک در زوال باشد، و اینجا شما قطع به ارتفاع دارید با آمدن شریعت لاحقه. پس می شود گفت تمام احکام شرایع گذشته، این احکام همشان به واسطه آمدن این شریعت نسخ شده است. فاذن یعود المحذور و یعود الاشکال، به این که این مانع از جریان استصحاب عبارت است از علم ما، نه شک ما، علم ما به نسخ شدن اون احکام شرایع گذشته. با وجود این علم دیگه شما معنا ندادی آقا ما شک در بقا داریم. اگه توجه به این نکاتی که عرض شد بشود، دیگه کسی برای شکی نمیماند در عدم بقای اون احکام شرایع گذشته. حالا باید در اینجا این بحث را مطرح کرد که آیا حکم به ما هو حکمون اولا باید مقامی داشته باشد و ظرفی داشته باشد، و اگر ظرفی داشته باشد غیر از وحی یک به اصطلاح ظرفی برای خود حکم با ولو اینکه واسطه رسیدن حکم وحی است، اما خود حکم جای او و ظرف وجودی او غیر از جایگاه و ظرف وجودی وحی است. این حرف آیا تا چند اندازه قابل قبوله و تا چند اندازه ما این رو میتونیم بپذیریم؟ چون نکته قدری دقیقه انشاءالله برای فردا این رو عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله. پس تا اینجا آقا جان این اشکال وارد هست و اون اینه که یعنی ما با شما این بیانات باید بگیم آقا اشکال دوم بر جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه جایی ندارد. چرا؟ چون ما قطع به ارتفاع اون احکام داریم. با وجود قطع به ارتفاع اون احکام دیگه شکی نمونده است که شما بخواید استصحاب بکنید. حالا ببینیم، البته این مبنایی است، مبناً بر این اساس که ظرف وجود وحی غیر از ظرف وجود حکم باشد. در نتیجه تمام احکامی که در شریعت لاحقه کامله و تامه وجود دارد همه امر جدیدی است، چیزی به عنوان باقی مونده از شرایع گذشته و یادگار از شرایع گذشته همچی چیزی دیگه در واقع ما نداریم. تحقیق این انشاءالله که چجوری میشه از این جواب از این اشکال جواب داد فردا. صلی الله علیه و آله.